بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. در بحث آیات الاحکام حدود معینه را بحث میکردیم. یکی از حدود معینه عقد عاریه هست یا اعاره هم میگویند. آیا در قرآن آیاتی در رابطه با مشروعیت عاریه وارد شده است یا نه؟ گروهی از فقها گفتند که از دو آیه می توانیم مشروعیت عاریه را استفاده کنیم. یکی آیه سوره دوی آیه دوی سوره مائده است. تعاونوا علی البر و تقوی، یکدیگر را بر بر و تقوا، بر نیکی و تقوا یاری کنید. در عاریه هم نیکی کردن است. یه نفری که مثلا وسایل خانهش را، اساسی خانهش را به دیگری میدهد، شما استفاده کند، در حق او چیه؟ نیکی میکند. این در خصوص عاریه نیست، ولی قطعاً یکی از مصادیق اعانت بر بر و تقوا، یکی از مصادیقش همون عاریه هست. از این جهت گفتند که این آیه میتواند بر مشروعیت عاریه دلالت بکند. در عاریه به صورت مجانی هستید. عاریه یه عقدیست که سه تا رک دارد: مؤیر، عاریه دهنده، مستعیر، اونچه عاریه میگیرد، و اون عینی که عاریه داده میشود و عاریه گرفته میشود. خب این تعاون و علی البر و تقوا، مؤیر با این کار خودش مثلا همسایه را اعانت میکند، یاری میکند. یاری کردن دیگران، احسان کردن به دیگران از مصادیق بر و تقوا هست. و آیه بعدی آیه سوره ماعون هست: و یمنعون الماعون، اونهایی که بر وسایلی که دارن، خب یه عده به اونها نیاز دارن ولی در اختیار اونها قرار نمیدهند و اجازه نمیدهند که اونها استفاده کنند. بعض آریه اولا عقد است، یک، و ثانیا عقد جایز هم هست. آریه از عقود جایز است. و ثالثا در آریه ید مستعیر نسبت به اون عینی که عاریه گرفته شده است، ید امانی است. چون اذن مالک هست دیگه، مستعیر عاریه میگیرد و مؤیر با اذن خودش این عین را در اختیار او قرار میدهد. ولذا چون یدش ید امانی است، ضامن نخواهد بود. از مصادیق قاعده استیمان هست، مستعیر ضامن نیست. همونطوری که مستعجل ضامن نیست، مستعیر هم ضامن نیست. ماده 635 قانون مدنی. بله، عاریه عقدیست که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال و مجانن منتفع شود. اجاره با عاریه چه فرقی دارد؟
اجاره مدت دارد؟
نه، از جهت مدت نه. چی؟
عاریه مدت دارد.
بله، اجاره نمیتواند مجانی باشد. عاریه تملیک، بله، اجاره تملیک منفعت هست. در عاریه فقط حق انتفاع حاصل میشود، ملکیت حاصل نمیشه. لذا آیا عاریه گیرنده میتواند این را به شخص دیگر بدهد، بفروشد، انتفاعش را؟ نه. مستعیر فقط خودش حق استفاده دارد. حق استفاده را نمیتواند واگذار کند. چرا؟ چون مالک نیست. منفعت را مالک نیست. حق بهره برداری دارد. اما در اجاره مستعجل چطور؟ میتونه منفعت را تملیک کند؟ مالک منفعت مستعجل میتواند منفعت را به دیگری واگذار کند. مدرسه
امانه دیگه
همه مساعده،
همه دارای چی؟
امانت هست؟ ضامن نیست دیگه. اولا آری عقد جایز است. ید مستعی در اونجا ید امانی است. چون اذن چیه؟ مالک هست. و چون ید امانی است از مصادیق قاعده استیمان است. یعنی ضامن نیست. فقط در پنج مورد گفتن که این موجب ضمان هست. در پنج مورد موجب ضمان هست. یک، این هستی شرط بشود. شرط ضمان بشود. و از این جهت این را آریه مضمونه میگویند. آریه اولا و به ذات موجب ضمان نیست. اما با شرط ضمان مؤیل به مستعی میگوید من آریه میدهم تا ضامن هستی، تعطیل و تفریطم نکرده باشی ضامن هستی. این آریه چیه؟ مضمونه میگویم. ماده 642 قانون مدنی، اگر بر مستعی شرط ضمان شده باشد مسئول هر کس رو نقصانی خواهد بود اگرچه مربوط به عمل او نباشد، یعنی بدون تعدی و تفریط هم باشد، مثلا به واسطه یک آفت سماوی باشد، مستعیر ضامن هست چون شرط ضمان شده است. در صورت تعدی و تفریط هم ضامن هست مستعیر، ولو شرط هم نشده است، ولی در صورت تعدی و تفرید ضامن خواهد. ماده 640 مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال آریه نمی باشد مگر در صورت تفرید یا تعدی. ببینید این مگر چی اینجا هست؟ این استثناء، اصطلاحا میگن استثناء منقطع است نه استثناء متصل. در استثناء متصل مستثنا از افراد مستثنا منه، بگیم همه آمدن جد مثلا زید، زید از افراد اون هست دیگه، از افراد همه انسان ها. در استثناء منقطع نه، مستثنا از افراد مستثنا منه نیست، مثلا بگیم همه آمدن جز حیوانات شد، و حیوانات داخل در انسان ها نیستن. تا این استثناء را میگن استثنای منقطع. و بالا سوال این است که در این ماده 640 این استثناء متصل است یا منقطع؟ دقت کنید این چه متصل است یا منقطع. چرا؟ چون مستعیر یدش ید امانی است، تعدی و تفرید کند چه میگیم ضامن است، اونجا اصلا دیگه یدش ید امانی نیست، یدش ید زمانی میشود دیگه در صورت تعدی و تفرید. قاعده استیما میگوید چه امین ضامن نیست، و اگر این تعدی و تفرید کند چه امین نیست، از امین بودن چیه خارج میشود. منظور این استثناء استثنای منقطع هست. بله، آریه مورد بعدی که گفتیم آریه موجب ضمان است، عین مغصوبه از غاصب آریه، یه غاصبی بیاد عین مغصوبه را آریه بدهد، این موجب ضمان است. چون در باب غصب گفته شده است دیگه، هر کس بر مال مغصوبه بر عین مغصوبه استیلا پیدا کند ضامن است. برای مالک در باب غصب گفتن به چه کسی؟ اگر الان این عید را ده نفر دست به دست هم دادن، این به او فروخته، اون به دیگری، یا این به او آریه داده، اونم به دیگری، اونم به دیگری، همطوری دست به دست شده. مالک به چه کسی مراجعه میکنه؟ به هر کدوم از اینا میتونه مراجعه کنه، اولی، دومی، سومی، چون همه اینا یادشون یاد چه بوده است؟ زمانی بوده است، نه امانی. و مورد چهارون آریه طلا و نقره، آریه نقده. این مثلا خانم ها چه طلاجاتشون را آریه میدهن ها؟ آریه میدهن. برای اون چه اون شخصی که آریه میگیرد تفتی و تفریط هم نکنند. این چه هست؟ ضامن هست، ضامن هست. ماده 644 قانون مدنی، در آریه طلا و نقره، طلا و نقره هم چه اعم از مسکوک و غیر مسکوک سکه دار باشد یا نه، مستعیر ضامن هست، هرچند شرط زمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد. این را آریه نقدین میگویند دیگه، آریه نقدین موجب ضمانت هست. بله دیگه، چون طلا و نقره بالاخره قیمتشون بالاخره بالاست دیگه، از اون جهت خواستن بیشتر مواظبت کنند. حالا یه مثلا یه چیزی جزئی را میاد آریه میگیرد، تلف هم بشود، شاید خسارت آنچنانی وارد نشود، اما در طلا و نقره چون اینا گرانبها هستند، گران قیمت هستند، معمولا هم مخصوص در زمان گذشته که مردم پول نداشتن، یه خانمی که مثلا یک گردن بند طلا داشته برای عروسی اونا می آمدن، همسایه ها می آمدن، آریه می گرفته. شارع از این را خواسته که روایت خواسته هم دارد، از این را خواسته که اینا بیشتر مواظبت کنند در این امری که هم رایج بوده هست و هم بالاخره اون عین آریه داده شده گران قیمت بوده هست. و مورد پنجم، آریه برای رهن گذاشتن، چه کسی مالی را آریه کند تا اون را چیه رهن قرار بدهد. یه فرشی را از همسایه میگیرد به عنوان آریه، یه نفر بدهکار است، میبرد پیش اون رهن میگذارد. بله اینا میگن آریه برای رهن. اینجا هم گفتن چه ضامن هست اگر تلف شود یا مرتهن اون را از بابت دین خودش بفروشد و طلبش را استیفا کند، مستعیر ضامن است. مستعیر در اینجا راهن است دیگه، آریه گرفته رهن گذاشته، هم مستعیر هست هم راهن است. از عقود معین یکی هم عقد وکالت هست. آیه قرآن در مورد وکالت به دو تا آیه استشهاد شده است. یکی آیه 237 بقره هست، الا ان یعفونا او یعفو والذی بیده عقدة النکاح، الا ان یعفونا او یعفو والذی بیده عقدة نکاح، مگر چون ها عف بکنن یا کسی عف بکند که گره نکاح به دست بود. بله الا ان یعفونا او یعفو والذی بیده عقدة، مثلا فرض کنیم مهریه را یا غیر مهریه را، چه کسی حق عفو دارد؟ کسی که عقدت النکاح، یا خود اون شخص یا شخصی که عقدت النکاح یعنی زمام امر نکاح به دست اوست. گفتم مراد از عقدت النکاح وکیل است. این وکیل چون به وکیل اذن داده دیگه، زوج یا زوجه به وکیل اذن داده است که او از طرف این شخص نکاح را و ازدواج را میان زن و مرد ایجاد بکند، زوجیت را ایجاد بکند. بعضی هم گفتن نه، این مربوط به وکالت نیست، مربوط به ولایت هست، نه وکالت. چون کسی که نکاح به دست اوست وکیل نیست، کسی که نکاح به دست اوست ولی است. ولی مثلا ولی صغیر، ولی محجوب، صغیر را ولی میتونه تزویج کند دیگه، یه دختر بچه‌ای که بالغ نشده یا پسر بچه‌ای که هنوز بالغ نشده. اینجا خودش نمیتواند، ولی ولیی که عقدت و نکاح به دست اوست اون میتواند این کار را انجام بدهد. این موبایلتون قرآن هست؟ الله بود حسب شده بود هست. قرآن ندارد بودن موبایل. آیه 237 بقره را اینجا فقط اون استثناءش را آنجا. چی دارد؟ ما قبل آیه چین الا چه استثناء از چیست؟
استثناء مثل
بالا یا متصل یا مرخطه همون را میخواستم، چون ما مستثناء میره باید مشخص بشه. الا ان یعفونا او یعفو الذی به یدهی عقدتون نکاح، مگر چینا خودشون عفو بکنن یا کسی که به یدهی به دست اوست عقدتون نکاح، این جره نکاح به دست اوست. آیینه و این طلقتموهن نه، اگر اونها را طلاق دادی من قبل ان تمسوهن نه، قبل از نزدیکی، و قد فرضتم لهن نه فریضه، و اونجا که مهر تعیین نشده است درک، ولی قبل از دخول یه چیزی به عنوان مهر المتعه تعیین شده است، فنصف ما فرضتم، اونو که تعیین کردی نصف آن را میدهید، الا ان یعفونا، خود اینها عفو کنن. یا کسی که عقدت النکاح دست اوست، عقدت النکاح یعنی ولی میشود، این به وکالت نمیخورد، به وکیل چه حق عفو ندارد. چه کسی میتونه از اون مهریه عفو کند؟ یا خود شخص، خود زوجه، یا ولی زوجه دیگه، یکی از اینا. ولی زوجه هم اونجایی که ولایت شرعا ثابت باشد، مثلا فرض کنید از کدام صغیره است، اونجا میتواند. این راجع به مهر المتعه است دیگه، مهر المتعه را در باب نکاح ملاحظه کردید. یه مهر المسما هست، یه مهر المثل است که با دخوله، یه مهر المتعه است. مهر المتعه اونجاست که نه مهر المتعه اونجاست که مهریه تعیین نشده است، خب دخول هم نباشد. اونجا قبل از دخول اگر این طلاق بدهد نصف ما فرستو، اونی که بعد از عقد تعیین میشود، اون چی در متن عقد تعیین میشود اون را مهر مسما میگوید، اما اون چی در متن عقد تعیین نمیشود اون را مهر متعه میگوید. خب نصف آن را. آیه بعدی در سوره کهف است، آیه 19، این در مورد اصحاب کهفه، اصحاب کهف که 309 سال بود دیگه بودن، بر اونها خوابیدن بعد بیدار شدن، پولهایی که دستشون بود دیدن غذا و اینها نیست، به یکی از اینها دادم به عنوان وکیل از طرف اینها که برود برای اینها غذا و طعام برای اینها تهیه کند. اون یه نفری که از طرف اینها رفت عنوان چه بوده است؟ وکالت بوده است. فبعثوا احد، سوره کهف آیه 19، فبعثوا احدکم بورقکم هذه للمدینه، یعنی یکی از شما این سکه‌ای که دست شما هست این را به شهر ببرد، فلینظر ایها از کاتعاما، فبعثوا یعنی بفرستید دیگه، بس معنای برانگیختر است، فبعثوا یعنی بفرستید کسی را، بورقکم با هم سکه‌هایی که دارید به سوی شهر، فلینظر ایها از کا تا من، بعد ببیند چه کدام یک از اون غذاها پاکیزه تر است؟ فریعتکم برزق منه، تا یه روزی پاکیزه ای را بر شما بیاورد. ولی تطلف ولا یشعرن نبکم آدم. ترتیب معنا دقت کردن است، این دقت کند و هیچ کس را از وضع شما آگاه نسازد. این گفتن یه نفری که از طرف اصحاب کهف رفت به شهر تا برای اینا غذا و طعام اینها بیاورد با سکه هایی که مال اونها بوده است، این از باب وکالت بوده است. این هم گفتن این استدلال هم خدشدار هست، مخدوش هست. بله، این بالاخره حرف اونها بوده است دیگه، این که حرف پیامبر نبوده، حرف یک شخص غیر معصومی بوده است. گفتن این را بفرستی از طرف شما برای شما طعام بخرد. از این جهت گفتم مخدوش است که درخواست کننده در این حادثه شارع و قانونگذار نبوده تا قول و عمل او برای ما حجت باشد. البته این اشکال درستی نیست. درسته ایشون این اشکال را مطرح میکنند که شخص درخواست کننده معصوم نبوده، شارع قانونگذار نبوده تا قول او و عمل او برای ما چیه؟ حجت باشد. ولی این جوابش این است که بالاخره قرآن این را نقل می کند دیگه. اگر این درست نبود قرآن حتما این را چیه؟ تخطئه می کرد، ردش می کرد. اینکه قرآن یه چیزی را نقل کند رد نکند، این دال بر چیست؟ دال بر مشروعیت آن است، دال بر قانونی بودن آن است. اصلا نیاز به این آیات هم نیست. اوفو بالعقود اون آیه چه؟ در قرآن است، خیلی گسترده است دیگه، دو کلمه است. هم عقود معینه را شامل می شود، بعضی ها گفتن عقود حتی غیر معینه را هم چیه شامل می شود. این هم راجع به وکالت. وکالت لازم است یا جایز؟
جایز است.
پس چرا بگیم وکالت بلاعز؟ جایزه بلا عزلش چیه؟ یعنی شرط فاسد است، صحیح است؟ اگر فاسد باشد مفسد است، مفسد نیست؟ من می نویسم دیگه در دفتر خانه ها وکالت بلا عزل. اگر جایزه چرا بلا عزله؟ شرط فاسد نمی شود؟ من میگم چه عجب وکالت جایزه است، این باید فاسد باشد دیگه. چرا فاسد نیست؟ درست صحیح میگم مبنای صحت چیه؟ از اون طرف میگیم چی؟ وکالت میگیم جایز است. یعنی چی؟ یعنی شما الان بی لازم است، شما میتونید اون را جایز کنی؟ نه، شرعا این مقتضی لزوم است. وکالت هم مقتضی چیه؟ پس چی میشه؟
نه، اگه
فوت کنه
که از بین
میره وکالت بلاعزم. نه، فوت نکنه، نه، فوت نکنه. فوت نکنه، من در وکالت بلاعزم بالاخره نمیتونم عزل کنم دیگه. خب چرا نمیتونم؟ در حال چه وکالت عقد جایزه.
خودش میتونه انجام بده؟
بله؟
این طرف
که
وکالت
داده
خودش میتونه انجام
بده؟ وکالت بلاعزم. نه دیگه در بلاعزم که نه. یعنی الان شما یک خونه ای را میفروشید، معامله میکنید، کارهایش را به خود مشتری واگذار میکنید.
شاید شاید خود بکنید.
ببینید وکالت بلا از نظر فکری این درست نیست. یا این به این گونه باشد، بعضی از گذارت هم دقت میکنند، اول به خیلی هم دقت نمیکنند. وکالت بلا عزل این درست نیست. چون بلا عزل با وکالت هستن سازگار نیست. بله؟ این را میخوام. چرا؟ از نظر شرعی عقد ذاتاً جایز است، عقد وکالت. منتها میدونید این را چگونه درستش میکنن؟ این را در ضمن عقد لازم این شرط میشود. در ضمن عقد لازم باشد بله. چون یه شرطی که انسان در ضمن عقد لازم اون را شرط کند، لازم اون و میگه بله مشتری میگه من اینجا رو از تو میخرم به شرط اینکه مسائلی که مربوط به برای به نام زدن و سایر کارهایی که مربوط به انتقال سند هست در اینها به من وکالت بده، یعنی وکالت بلا اذن در ضمن بی و الاجا مطلق بنویسم فلانی و فلانی را به عنوان وکیل بلا اذن برای خودش تعیین کرد. نه این هیچ اعتباری نداره، یعنی دادگاه میتواند این را نادیده بگیرد. اما اگر بنویسم وکالت بلا در ضمن عقد لازم، بله این لازم ال وفا خواهد. این هم درست نیست. این هم از اون جاهایی که طلاق در ضمن عقد لازم باشد بله.
اردا مثلا من بیدم از واحد اخوزم شاره به طور زمان مثلا من ایراد
بله در ضمن عقد لازم باشد، در ضمن عقد لازم باشد این حق خودش را واگذار میکنه، اما مستقیماً چه نمیتونم چون خلاف مقتضایه، چون طلاق حق مرد است دیگه، چگونه بزن یا به شخص دیگر واگذار
میشه. حق طبعی لازم دیگه جدا از اون حق است.
بله بله جدا از
اون طبعی اونی لازم
بله به صورت طبعی باشه مضمون بفرست. خب یکی از عقود معین باز عقد زمان هست، زمان البته عقدی را فعلا میخونیم، زمان عقدی، زمان همون قراردادی هم میگن، اینطور تعریف میکنه دیگه، التعهد بالمال من البری. ضمانت چیست؟ ضمانت تعهد بالمال است. این تعهد بالمال، تعهد مالی است. چه چیزی از این تعریف خارج میشود؟ کفالت. در اونجا هم تعهد است، اونجا تعهد مالی نیست، تعهد
شخصی.
بله این است که اون شخص را، اون مکفول را احضار بکند پیش چی؟ مکفول له، کفیل مکفول را حاضر کند پیش مکفول له. اما ضمانت نه، تعهد مالی است، من البری، از طرف شخصی که بری الذمه است، او بدهکار نیست، ضامن بدهکار نیست، اما ضمانت میکند. اما در حواله بعضی ها گفتند نه، در حواله در صورت صحیح است که بله محال علیه مشغول الذمه باشد به محیل، البته اتفاقی نیست ولی خب این قول هم اونجا هست. منظور با کلمه بالمال در تعریف این ضمانت خارج می شود کفالت، با قید بری هم خارج می شود حواله. خب در ماده 184 هم تعریف زمان آمده است که عقد زمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد، متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له، شخص ثالث را مضمون ان. در قرآن آیه که در مورد زمان هست سوره یوسف آیه 72 و انا بهی زعیم، جلسه قبلی هم گفتیم انا بهی زعیم، هرچه از گم شده پادشاه را بیاورد یک بار شتر به او داده می شود و من هم ضامن هستم. زعیم یعنی من عهده‌دار هستم، من ضامن هستم، جام بله پادشاه را در بله باری که برادران حضرت یوسف علیه السلام به کنعان حمل می کردن گذاشته بودند تا از این را حضرت یوسف علیه السلام بتواند اون برادر خودش بنیامین را پیش خودش نگه بداره، چه در جواله بحث شد. از این انبه هم این آیه هم دلیل بر مشروعیت جواله هست، هم دلیل بر مشروعیت ضمانت هست. یا آیه 40 سوره قلم و سلهم، بله سلهم ایهم بذالک زعیم، از اونا سوال کن چه کدوم یک از اینها عهده‌دار این مسئله هستن. این البته آیات خاص لازم نیست در عقود معینه، ما یه آیه کلی که داریم همون اوفو بالعقود همه اینها را شامل است. در اینا منظور اگر این آیات خاص در دلالت اینا بر مشروعیت اشکال هم بشود با اوفو بالعقود مشروعیت را میتوانیم اثبات کنیم. خب در مورد زمان بحث هایی که وجود داره، مشروعیتش چه جای بحث نیست. آیا ماهیت زمان چیست؟ میدونم که اختلاف نظر هستیم میان مذاهب و امامیه. امامیه چه میگوید در زمان؟ در طور کارشناسی هم خونده ایتونه زمان از دیدگاه امامیه با زمانت از دیدگاه مذاهب چه فرقی داره؟ زمان از دیدگاه امامیه نقل زمن است، مالی از زمنی به زمنی دیگر انتقال می‌یابد. نظریه امامیه مال از زمنی چه کسی؟ مضمون و نهن کمون بدهکار است. به زمنی چه کسی؟ به زمنی مضمون و لح نه باشد، به زمنی زامن. مالی که مضمون الله بر عهده مضمون نهنه دارد، یعنی طلبکار، اون طلبی که بر عهده بدهکار دارد، اون بدهی منتقل می شود از ذمه بدهکار مضمون به ذمه زامن. زامن بدهکار می شود دیگه، زامن بدهکار می شود. اما مذاهب اکثرا ذم ذمه را گفتند، ذم ذمه نه نقل ذمه. در ضمانت ذمه ای به ذمه دیگر زمینه می شود، یعنی بله مضمون الان هم بدهکار است، ضامن هم بدهکار می شود، هر دو. ولی به واسطه زمان مضمون الان برای او ذمه نمی شود. ولی از نظر امامیه به واسطه زمان مضمون الان هستن برای او ذمه می شود. چه کسی بدهکار می شود؟ ضامن بدهکار می شود. این اختلاف چنینی در میان فقها ها وجود دارد، چه آیا نقل ذمه هست یا ذم می ذمه. برای ذات طلبکار از چه کسی می تونی طلبش را مطالبه کند؟
امامی از
ذم، امامی از ذم، مذاهب از هر دو، هر دو ذم ذمه هستیم. بل مرحوم فاضل مقداد این نظریه امامیه را که نقل ذمه به ذمه باشد به یه روایت نبوی استناد می‌دهد. اون این است که اصل پیامبر اکرم بود، جنازه‌ای را آوردن که پیامبر اسلام بر اون نماز میت بخواند. حضرت فرمودن که آیا دینی بر عهده او هست یا نه؟ گفتم بله یا رسول الله، دو درهم بدهکار است. حضرت نماز نخوندن. اینو اهمیت حق الناس را میرساند. پیامبر اسلام بر جنازه شخصی که بدهکار بود نماز نخوند. خیلی هم زیاد نبوده اصلا. $3,000 میلیارد نه. دو درهم بوده است. حضرت فرمود که خودتون نماز بخوانید. اونجا امیرالمومنین علیه السلام گفتن یا رسول الله من ضامن میشم. دو درهمی که بر عهده او هست اون را ضامن می شود. چون امیرالمومنین علیه السلام ضمانت آن را به عهده گرفتم، پیامبر اسلام نماز خواندم و خطاب کردم به علی علیه السلام جزاک الله عن الاسلام خیرا، که خدا به تو جزای خیر بدهد. قال فکر رهانک کما فککت رهان اخیک، خدا تو هم گرویی داشته باشی اون را آزاد کند، همطوری که تو اون گرویی که برادر تو داشت اون را آزاد کرد. خب از این چه چیزی استفاده می شود؟ نقل ذمه. ذمه ذمه چی اینجا جور در نمی تو مرده است دیگه. مرده چی ذمه ندارد تا بگویی که ذمه ذامه دار ذمه می شود. دن چی؟ دلالت بر نقل ذمه می کند.
اون حاکم که مضرب نبود.
بله؟
اون حاکم که
مضرب نبود تنظیم. بله دیگه. اینجا منظور نقد ذمه است. مطابق بعد مرحوم فاضل مقداد این را نقد می کند چه؟ در صدر اسلام پیامبر این چنین رفتار می کردن با افرادی که بدهکار بودن و با بدهی از دنیا می رفتن، پیامبر بر اونها نماز نمی خواند. لیکن آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم که نازل شد که پیامبر ولایت داره و از باب ولایت میتواند بله حتی شخصی که بدهکار بوده است بر جنازه او نماز بخواند. رضا گفتن این حکم نسخ شده است به واسطه آیه‌ای که ولایت پیامبر در همه چیز را خب بجه پیامبر در همه چیز ولایت داشته باشد اینجا هم ولایت دارد میتواند نماز بخواند. خب حالا ماده 684 ببینید چه کدوم را دلالت میکنند این دو تا نظریه 684 از این دو تا نظریه عقد زمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که به ذمه دیگری هست به عهده بگیرد. نقد زمان نقد زمان به عهده میگیرد اون چه بچه به عهده گرفت خود لازمه به عهده گرفتن این است ذمه او برای میشه. این هم یه بحث در زمان. بحث دیگر در زمان این است مورد زمان چیست، مضمونم به چیز برای مضمون نه اون چیزی که مورد زمان واقع می شود. قاعده کلی این از چه هر چیزی که یجوز اخذ الرهن علیه گرفتن رهن برای آن صحیح باشد مورد زمان هم قرار می گیرد. به چه چیزی انسان می تواند رهن بگیرد، وثیقه بگیرد، چیزی که در ذمه باشد دیگه، چیزی که در ذمه باشد. پس زمان هم به چه چیزی تعلق پیدا میکنه؟ مورد زمان چیز؟ اونو که در ذمه باشد. تا در ذمه ثابت نشود زمان صحیح نیست. زمان ما لم یجب میشود دیگه. زمان ما لم یجب میگم باطل است. لم یجب یعنی چه؟ یعنی لم یسکن. زمان چیزی که هنوز ثابت نشده است. و رضا متعلق عین باشد زمانه صحیح نخواهد شد. ماده 191 زمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده. الان بانک میخواد وام بده، این درست نیست دیگه. اول از شما ضامن میخواد، ضامن بیاد امضا کنه در حال که هنوز شما بدهکار نشدید. این زمان مالم یجب است دیگه، هنوز چیزی ثابت نشده، دینی به ذمه نیامده ولی ضامن ضمانت میکنه. سبب چیه؟ سبب ثبوت دین در ذمه است. این درخواسته. درخواست چه عقد محسوب نمی‌شود. ثبوت دین در ذمه است. اون دینی ثابت نشده است. خود ماده 191 کم تصریح زمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است. خب آیا علم به مقدار مورد زمان لازم هست یا نه؟ ضامن بداند چه مقداری را ضمانت می کند. لازم است یا نه؟ گفتن نه، ضامن لازم نیست. اگر ضامن اینطور بگوید آن چی در ذمه مدیون هست من ضمانت کردم، همین کافی. یعنی علم به اون مضمون و به اون مقداری که این ضامن می شود ضرورتی ندارد. البته در این صورت ضامن عهده‌دار چه بدهی هایی می شود؟ اون چی در زمان ضمانت او ثابت بوده، نه اون دینه هایی که بعداً بر عهده او می آید و بیانه و دلیل می خواهد دیگه که ثابت کنند که این در هنگام ضمانت ضامن مثلا 10 میلیون تومان بدهکار بوده، اضافی ها بعد از عقد ضمان بوده است. ماده 194 علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می نماید شرط نیست. بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون که بداند آن دین چه مقدار است زمان صحیح است. لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است. این دو تا دین دارد، میگه من یکی از اونها را ضمانت کردم، این درست نیست، چون قرار می شود دیگه. این ضمانت قراری هست، ضمانت قراری مثل دین قراری باطل است. آیا در ضمان رضایت مضمون عنه شرط است؟ نه، ضامن میتونه ضمانت کند برای مضمون عنه رضایت، منتها این را ضمانت چه میگوین؟ تبرعی میگوین. ضمانت آیا حق مراجعه دارد؟ بعد نه دیگه، حق مراجعه نداره، اما با اذن باشد حق مراجعه آن. رضایت مضمون له چطور؟ و اما المضمون له و اما المضمون له فلعصه اشتراط رضا در کنزلیف ها. مرحوم فاضل مقدار این گونه میفرمان که اصح این است که بعد رضایت طلبکار هم شرط هست، البته اختلافی است، اختلافی است چه رضایت شدن علتش هم این است که
ضرر بدون نمیرسه.
چرا؟ بعضی گفتن ضرر میرسه، ضررش این است که خب طلبکار از این بدهکار بدهیش را میتوانست بگیره، زورش به اون میرسه، اما زورش به ضامن نمیرسه. ضامن یه آدم گوگلوری است که به این زودی ها خلاصه تسلیم نمیشه و در بابه. چرا ضرر می شود اونجا هم تصور می شود. بس سلام.